أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. سوره بارکه زمر که در مکه نازل شد، محور اصلیش اصول اعتقادی است، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد و خطوط کلی اخلاق و حقوق است. بین اوصاف الهی مسئله تبشیر و انذار سهم تعیین کننده در پذیرش دین دارد. ضمن اینکه مسائل اعتقادی مطرح شد، مسائلی که زمینه اون اعتقاد و عمل صالح را فراهم میکند هم ذکر میکند. در آیه 45 فرمود به اینکه و ازا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. اینا چون مشرکن، وقتی سخن از توحید شد مشرکان از توحید مشمعزن، چون برخلاف عقیده اوناست. ولی تعبیر قرآن کریم این نیست، اشمعزت قلوب المشرکین یا قلوب الکافرین و مانند آن. تعبیر قرآن این است که اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. این تعلیق حکم بر وست که مشرب علیت است، این است که مشکل اصلی مشرکین مسئله توحید نبود، برای اینکه اونها خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، یک، به عنوانی که خالق کل شیء هستن قبول دارن که لئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، به عنوانی که مدیر کل و رب کل و رب العالمین است قبول داشتن که رب العالمین خداست. این سه در باره امور جزئیه، ربوبیت ها جزئی که رزق ما به دستکی، شفای بیماری ما به دستکی است، پیروزی در جنگ ها ما به دست کیست، اینها را به ارباب متفرقه اسناد میدادند. لذا اون سران شرکشون که از امکانات مالی بیشتری برخوردار بودن، اینا گذشته از اون بت‌های عمومی که در بتکده ها بود، یه بت‌های خصوصی تشریفاتی هم در منزل داشتن. وقتی به جنگ می‌رفتن، ضمن اینکه از بتکده کمک می‌گرفتن، از بت‌های خصوصی منزلشون هم نصرت طلب می‌کردن. این کار اونا بود. پس اینها با اصل توحید مشکل نداشتن، توحید ذات، توحید واجب، توحید خالق، توحید رب، توحید مدیر، برای اینکه فهمون لعن سألتهم جوابشو اینه. اونا در ربوبیت جزئی مشکل داشتن و اساس کار اونها این است که اینا می‌خواستن آزاد باشن. فدین گذشته از اینکه ربوبیت جزئی را مانند ربوبیت مطلق و کلی منحصر ذات اقدس اله میداند که او رب کل شیء است، برای جهان پایان قائل است، معاد قائل است، انسان را مسئول کار خود میبیند. اونا از این میرنجیدن و فاصله میگرفتن. تعلیق حکم بر وسع مشعر به علیت است. نفرمود اشمعزت قلوب المشرکین، قلوب الکافرین، فرمود اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. شما وقتی سخن از توحید به میون میآوری، اونا که منکر معادن مشمعز میشون. معلوم شد شما یه توحیدی طرح میکنید که تنها هو الاول نیست، هو الاخر هم هست. و اساس مشرکین هم این است که مسئله معاد را نمیپذیرفتند. اعتقاد به ذات اقدس اله در بخش توحید سهم تعیین کننده ای دارد، در او حرفی نیست، اما مهمترین اثر مال بخش معاده. اگه کسی خیال بکند به اینکه هر کاری کرد کرد، حساب کتابی در عالم نیست، خب چه این جامعه رو شما چی رو میتونی اداره کنی؟ این جامعه بر اساس قد افلح اليوم من استعلا اداره میشه. جامعه‌ای که شما بخواید بر محور عدل و عقل اداره کنید، هیچ، یعنی هیچ، هیچ راهی نیست مگر اینکه بپذیرد در برابر هر عمل مسئول است و عمل زنده است. تا انسان کاری را نکرد، کار در اختیار انسان است. وقتی کار را کرد، انسان در اختیار کار است. کار نمی میره، نه از بین میره، نه ضعیف میشه، نه صاحب کار را رها میکنه. این که فرمود لیس الانسان الا ما سعا، همینه. این طور نیست که حالا ما اگر کار را کردیم باز کار در اختیار ما باشه. ما در اختیار اون کاریم. هر جا که او خواست بره میره. کار بد به طرف جهنم میره دیگه، ما رو هم کشون کشون به طرف او میبره. این طور نیست که حالا کار بمیره یا کار بی اثر باشه. کار راه خودش پیدا میکنه. هر عملی راه خاص خودشی داره. اگر حسنه بود مستقیما به طرف بهش میره، اگر سیئه بود نازلله مستقیما به طرف دوزخ میره. این تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است، که اینها بخش وسیع فاصله گرفتن اینها از مسئله دین این است که دین انسان را مسئول میداند. حسابی هست، کتابی هست، قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست. از این مشمعز میشه. بعد در آیه محل بحث فهمود درست است که ما تا کنون از عذاب الهی سخن گفتیم. آیه 47 به بعد مرتب درباره عذاب بود. بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، این یک. بدا لهم سیئات ما کسبوا، دو. اذا مثل انسان ضرون، سه. فما اغنا ما کان یکسبون، چهار. فاصابهم سیئات ما کسبوا، پنج. همه این آیات درباره انذار است. حالا نوبت به تبشیر رسید. فرمود به بندگان من بگو، نه فرمود قل یا ایها الناس و امثال ذلک. اونا که من قبول کردن بالاخره گفتن لا اله الا الله، هم عبودیت خود را پذیرفتن، هم ربوبیت من را پذیرفتن. این دو امر از امور دهگانه را به همراه دارد. یکی اعتراف کردن به این که عبدن، یکی معتقدن که من مولای اونها هستم، یا عبادی. این مضاف ناظر به امر اول است، و مضاف اله ناظر به امر دوم. اینا مرا به عنوان مولا قبول داره، خودشم به عنوان عبد قبول داره. قول یا عبادی، این دو عنوان. الذین اسرفوا علی انفسهم، شما بدونید تمام گناهان سمیست به جان خودتون. این یه اصل کلی بود که سوره مبارک اسراء گذشت. هیچ ممکن نیست کسی بتواند نسبت به دیگری بد کنه مگر به تبع. بالاصاله اگر کسی بخواهد گناه را بررسی کند، این سمیست که به جان خود خودش ریخته است. حتی در قتل کسی دیگری را بکشد، این سم، این خطر آدم کشی که جهنم سوزان را به همراه دارد، این بالاصاله دامنگیر خود شخص است. شعاع این ظلم به دیگری میرسد. او بالاخره یه حیات موقتی دارد، از گیبین گرفته بعد دیگه به سعادت میرسن. آیه سوره مبارکه اسلام بود که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این لام لام اختصاص است، لام انتفاع نیست تا گفته بشود که اینجا مناسب بود بفرماید و این اسعتم فعلیها. این چون لام لام اختصاص است، کار خوب مخصوص صاحب کار است، کار بد مخصوص صاحب کار است. چون لام لام اختصاص است، هر کسی کاری که می کند بلاصاله سود و زیانش در مال خود اوست، به تبع مال اوست. مثل این کسی در درون منظرش یه بوستان معطری ترتیب بدهد یا یه گودال کنیف بدبوی بکند، اگر در درون منزلش یه بوستان خرمی تنظیم داد، همه برکات اون باغ نصیب خودش می شود. گاهی هم یه نسیمی می وزد، بویش مشام اون رهگذرها را معطر می کند. همین. و اگر کنیف بدبوی کشید و لاشه ها را اون تو گذاشت، تمام زیانهای این دامنگیر صاحبخانه می شود. گاهی هم بوی نسیمی می وزد، بویش شامه رهگذر رو متأثر میکنند. همین. تمام کارها در درون کار خود آدمه. فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم لاله. امر سوم از امور دهگانه‌ای که مربوط به این آیه است این است که فرمود اینا به خودشون ستم کردن، دیگه نیازی نیست ما اینا رو به سوخت و سوز ببریم. اینا نمیدونن که این که در درونشون هست چی است. یه وقتی بالاخره این بوش در میاد. اسرفوا علی انفسهم. گناه همینطوره. گناه با درون ما، با جان ما، با فطرت ما سازگار نیست اصلا. همونطور که غذای مسموم با دستگاه گوارش سازگار نیست، گناه با دستگاه فطرت و قلب و روح سازگار نیست. او مرتب رنج میبرد این روح بیچاره. اسرفوا علی انفسهم. این سوم. چهارم این است که خب بالاخره راه حل هست. نهی از ناامیدی. مبادا ناامید بشید، امیدوار باشید. خب این یه تبشیری است. نهی کرده است که مبادا ناامید بشید از رحمت خدا. این چهارم. تعبیرها هم تعبیرهای لطیف و رأفت آمیز است. مراده فرمود اینجا اگر بفهمون لا تقنطوا من رحمت الله انه یغفر الذنوب کافی بود، اما تکرار اسم ظاهر، تصریح به اسم ظاهر برای احتمام مسئله است. وگرنه دو بار کلمه الله کنار هم برای چه تکرار میشه؟ لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفرو. اگه فهمید انه کافی بود دیگر. اما الله که اسم اعظم ذات اقدس اله است به صراحه مطرح شد. ان الله با فعل مضارع هم تعبیر کرد که مفید استمرار است. این مرتب میبخشد. اما چی رو میبخشد؟ استمرار با سه تعبیر همگانی و همیشگی که کسی رو ناامید نکند. سخن از ذنب نیست، ذنوب است که جمع است. با الف لام استغراق آمده که چیزی زیر پوشش نماند. با جمیعا تأکید شده. اگر می فهم بود یغفر و زن یا زن بند، خب یه مطلب بود. اما اینجا سه مطلب را می رساند که هیچ گناهی نیست که مشمول مغفرت الهی نباشد. چه فردی، چه جامعی، چه سیاسی، چه اجتماعی، هیچ گناهی نیست که قابل بخشش نباشد. همه گناه ها راه بخشش دارد. جمع آورد ذنوب را، با الفلام ذکر فرمود، با جمیعا ذکر فرمود. اما راه حل رو البته نشون بده. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بعد فرمود به این که جای دیگه راه نیست. تنها کسی که غفور است اوست، تنها کسی که رحیم است اوست. شما بالاخره یه راه حل میخواید دیگر. این دو تا قضیه است و هر دو قضیه مفید حسر است. یکی انه هو الغفور، یکی انه هو الرحیم. خبر وقتی محلا و الفلام بشه و ضمیر فصل بین مبتدا و خبر یا اسم و خبر قرار بگیرد، این مفید حصر است. انه هو الغفور، این قضیه اولا مفید حسر است. انه هو الرحیم مفید حسر است. جمع اینها هم فایده خاص خودش دارد. خب این امور دهگانه یا بیشتر نشون میداد که در رحمت رو خدا سبحان باز کرده، دیگه از این وسیع تر نیست. اما تو بحث سوره مبارکه نساء گذشت که این که خدای سبحان فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی ما توبه نه بی توبه، به دلیل آیات فراوانی که هم در زیر این بخش هست، هم در خود سوره نساء، هم در سایر سور، در همین بخش پشت سر هم همون توبه کنی برگردی، مبادا یه وقت بگید یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، یه وقتی مبادا راه جهنم رو برید برگردید، راه باز است. معلوم میشه یغفر الذنوب جمیعا مع توبه، این میشه موجبه کلیه. هیچ گناهی در عالم نیست مگر اینکه با توبه بخشیده میشود، منتها توبه تو کلش این بحثه توبه حق الناس غیر از استغفر الله و ندامت و رجوع به درگاه الهی پرداخت حقوق مردمه. توبه حق الله حساب دارد، توبه نماز و روزه قضا حسابی خاصی دارد، البته توبه تو کل ذنب به حسبه، بعضی قضا دارد، بعضی کفاره دارد، بعضی حق الناس است، بعضی حق الله است، اینها اقسام خاص خود توبه است. هیچ گناهی نیست که قابل بخشش الهی با توبه نباشد، لذا با جمع محلا و لفار فرمود این دلال یک روزنم جمع. اما اون چه که در سوره مبارکه نساء مطرح شد، او رو به عنوان در صورت قضیه مهمله ذکر کرد. یک، مستحضرید که قضیه مهمله در حکم قضیه جزئی است نه کلیه، این دو، و تفصیل قائل شد بین شرک و غیر شرک این سه. در سوره مبارکه نساء آیه 48 بعد این است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، اونجا که فرمود در سوره آیه محل بحث در سوره زمر که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناهان رو بخشد. خب همه مشرکین در صدر اسلام مشرک و بت پرست بودن که با توبه یکی شده ابازر و یکی شده عمار، یکی شده مقداد، دیگه همینا توبه کردن مسلمان شدن دیگه. همه مشرکین صدر اسلام که اسلام را پذیرفتن توبه کردن، توبهشون مقبول است. پس شرک با توبه الیوم مقبول. الیوم هم اگه یک مشرک یک ملحد توبه کند مسلمان بشود، کاملا اسلامش را پذیرفته است دیگه. توبه برای همه هست، چه برای کسی که مسلمان نبود بخواد مسلمان بشه، چه برای مسلمانی که گرفتار فسق بود. اما آیه 48 سوره مبارکه نساء این است، ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، چون با توبه هم اون موجب کلیه محل بحث سوره مبارکه زمر دارد ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بعد دارد و انیبوا الی ربکم و اسلموا، یعنی توبه کنی، و هم اینکه با سنت و سیرت انبیا و اولیا هم همین مناسب است که همه مشرکان ملحدان کافران توبه کردن به دست انبیا و واحد شدن دیگر. این طور نیست که اگر یک ملحدی یک مشرکی توبه بکند و اسلام بیاورد اسلامش مقبول نباشد که. پس این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، این طالبه کلیه است و درستم هست، یعنی بی توبه هیچ مشرکی هیچ ملحدی مورد رحمت نیست. و یغفر ما دون ذالک، غیر از شرک هر گناهی باشد خدا میبخشد بی توبه، نه با توبه، چون با توبه شرک هم که میبخشد. خب خدا گناهان را، گناهانی که کمتر از شرک است، معصیت است، میبخشد بی توبه، میبخشد نه با توبه. اما برای کی؟ این موجب کلیه است؟ نه، وعده خاص به گروه مخصوص داد؟ نه، به صورت قضیه مهمله ذکر فرمود که در حکم قضیه جزئی است. فرمود و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. خب مشیت الهی هم که مستحضرید برابر با حکمت است، چون حکیم مطلق وقتی فرمود برابر مشیت کار میکنم یعنی اونجا که حکمت تسلیم کند. یه بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه دارد: یا من لا تبدل حکمته الوسائل. ای خدای حکیمی که ما هر توسلی بکنیم، هر وسیله بیاریم که شما یه کاری برخلاف حکمت بکنی هرگز نخواهی کرد. یا من لا تبدل حکمته الوسائل. این از غرر بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است. یه حکیم مطلق کاری را که برخلاف حکمت است نمی کند، هرچه انسان وسیله بیاره، مگر اینکه خدای سبحان راه نشون بده که انسان از راه مطابق با حکمت وارد بشه و توسل پیدا کنه و حل بشه. این که فرمود و یغفر ما دون ذالک لمن یشا، خب این معلوم است من یشا کیه. یه وقت هست یه کسی فرزند شهید داره، ایثارگری داره، یه کار خیری داره، یک کسی صاحب عبد صالحی درباره او دعا کرده، یه کار خیری یک نوه او انجام داده، یا اجداد او یه کار خیری کردن، خدای سبحان به وسیله خضر راه مشکل رو حل میکنه. اینا رو دم نمیدونه که. میبینید تو قصه حضرت موسی و خضر سلام الله علیه ما گذشت، وقتی موسی سلام الله علیه سوال کرد که شما چرا اون دیوار رو چیدی با اینکه ما اینجا وارد شهر شدیم، ما که غریب بودیم، منزل نداشتیم، اینجا هم که مسافرخونه نداشت، اینا هم که حاضر نبودن ما رو به عنوان مهمانی بپذیرن، به عنوان مهمان بپذیرن. و ابا ان یزیفهما. پاسخی که بعدن وجود مبارک خضر داد فبود و عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و تحت و کنزون لهم و کان ابوهما صالحا. پدرشون آدم خوبی بود. ذیل این آیه بعضی گفتن منظور از پدر جد هفتم بود، بعضی گفتن جد هفتادم بود. بالاخره جد هفتم باشه، جد هفتادم باشه، پدر بلافصل باشه، خضر راه همیشه سر راه است. خب جد هفتم یا هفتادم یک کسی آدم خوبی هست، خدا خضر رو میفرسته تا مشکل این بچه یتیم رو حل بکنه. این طور نیست که اگه کسی کار خیر کرد خدا رها بکنه بگه او کار خیر کرد و تمام شد رفت. بالاخره خضر راه همیشه سر راه است، همیشه هست، اختصاصی به اصل موسی کلیم هم نداشت و ندارد. این خدا فراموش نمی کند. و ما کان ربک نسیا. خب حالا اگر پدر خوبی بود یا جد هفتم یا جد هفتادم خوب بود، خدا نمیگذارد بچه یتیم آسیب ببینه، این مخصوص اون زمان است یا نه؟ برهان مسئله اینه که خیل سلام الله علیه استدلال میکند بینه کان ابوهما صالحا، این قضیتون فی واقعت این که نیست. بنابراین کرا خدا میبخشد، چجور میبخشد، با چه راه میبخشد، اون روشن نیست. لذا همه ما بین تبشیر و انذار هستیم، بین خوف و رجا هستیم. از کجا ما رو ببخشه؟ این یه راه آموزنده است. درست از خدا میبخشد اما برابر مشیعتش میبخشد. مشیعت حکیمانه و آن که به دست ما نیست. وعده داده لمن یشا. اما من یشا کیه؟ ما که نمیتونیم تمسک به آم بکنیم در شبه مصداقی خود آم که بگیم ما میشه جز من یشاییم. این که به نحو موجب کلیه وعده نداد که. اونجا که به نحو موجب کلیه وعده داد در زمینه توبه است. فهمون یغفر الذنوب جمیعا. ذنوب جمع است، الف لام و هلام دارد، جمیعا هم هست. این سه ضلعی محکم کرده کار را، همه گناهان را میبخشد. اما ما توبه اینجا جای موجب کلیه است برای تائبینه. اما اینجا که موجب کلیه نیست، در حکم موجب جزئی است، ما که نمیتونیم تمسک بکنیم دلیل در شبهه مصداقی خود دلیل. هیچ کس نمیتونه بگه من مشمول آیم، چون از مشیت الهی کسی خبر ندارد که. لذا فرمود و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. بعد به اصل شرک پرداختن، فرمود و من یشرک بالله فقط افترا اثما کثیرا. بنابراین اون ده نکته‌ای که فخر رازی و دیگران در زیر این آیه مطرح کردن سر جاش محفوظ است، با آیه 48 سوره مبارکه نساء هم هیچ تعارضی ندارد، زیرا این مال بی توبه است، اون مال با توبه. نشانه این که اون با توبه است اینه که در آیه بعد بلا فاصله فود و انیب و الی ربکم، انابه کنید، توبه کنید. انابه مستحضری از توبه قوی تر است. تو بحثای منیب اشاره شد که این ثلاثی مزید است، ثلاثی مجردش یا نابه ینیبو است یا نابه ینوبو. اگر اجوف وابی باشد نابه ینوبو باشد، یعنی کسانی که مرتب در نوبتن هی پشت سر هم نوبت میگرن تا مشمول رحمت الهی باشد. اگر ناب ینیبو باشد که اجوف یایی است، یعنی انقطع ینقطع، و کسی که منقطع الالله است، منیب یعنی منقطع الالله. بالاخره یا اونه که دائما در راه هست که منتظر نوبت هست، یا اونه که منقطع الالله هست، این میشه انابه که بالاتر از توبه است. فود و انیبو الی ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب. خب اگر ان الله یغفر الذنوب جمیعا، دیگه سخن از عذاب نیست، سخن از منصور نبودن نیست. بعد دستور میدهد که وتبعوا احسن ما انزل الیکم. اگر معاذ الله این آیه در صدد بخشش گناهان مطلق، مطلق گناهان بی توبه باشد که اباحه‌گری است، یعنی هر کسی میتونه هر کاری انجام بده، اگر این ظاهرش مقبول باشد، این تشویق به اباحه‌گری است، این هر کاری خواستید بکنی. این اصلا با لسان قرآن، با بیان قرآن، با هدف قرآن سازگار نیست. اونجا هم میتواند باشد، در دنیا، در برزخ، در صحنه قیامت و در جهنم. مغفرت گاهی معنی تخفیف عذاب است، گاهی معنی عفو از اصل عذاب است. اگر اون مغفرت تخفیف عذاب شد، این شخص تو دوزخ هست و مشمول اون خواسته خودش است که یوم من العذاب تخفیف بده، و حفظ الله یوم من العذاب یعنی یه مقدار از عذاب، این یه رحمت است. یا خروج از دوزخ به اعراف است، یا انتقال از اعراف به بهشت است، یا ترفیع درجات بهشت است. تو بحث شفاعت 4-5 مرحله بود که گذشت، هر کدام از این مراحل خمسه مشمول مغفرت است، مشمول رحمت است. کسی که در دوزخ است، عذاب او تخفیف پیدا کند یه مرحله است، یا بعد از این مدت عذاب از دوزخ نجات پیدا کند وارد اعراف بشود یه مرحله است، از اعراف وارد بهشت بشود یه مرحله است، در بهشت ترفیع درجه نصیبش بشود یه مرحله است. همه این مراحل چندگانه مشمول شفاعت، توسل، مغفرت الهی است. ولی در اینجا که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هرگز بی توبه نیست معاذ الله، وگرنه میشد اباحه‌گری. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. شما ما گفتیم ان الله یأمر بالعدل والاحسان، شما به دنبال احسان برید. ما گفتیم نماز واجب داریم و مستحب، شما گذشته از اون واجب اون فرض نوافل هم بخونید، همش به فکر اون کف عبادات و اون حداقل نباشید، اون برجسته ها رو هم بگیرید. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. همه اون چرا که نازل شد حسن است و کمال، ولی اکملش رو بگیرید، احسنش رو بگیرید، اطیبش رو بگیرید. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل. نه تنها گناه نکنید، نه تنها کارهای واجب رو انجام بدید، بلکه مستحبات رو هم فراموش نکنید. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون. مسئله عذاب و مسئله قیامت اینا دفعی است. این که فرمود فتبهتهم بهتان، بهتان از همین ریشه است دیگر. میگن فلان شخص بهتان زد، یعنی چی؟ یعنی چیزی به این شخص بیگناه اسناد داد، او را مبهوت کرد، چون کاری را انجام نداده که. وقتی کار را انجام نداد یک گناهی رو به یک کسی اسناد بدن، این مبهوت می شود. چون مبهوت می شود این کاری اون شخص رو میگن بهتان. در صحنه قیامت هم فرمود مرگ این طور است، فتبهتهم بغتتن، جریان مرگ همین طور دیگه، دفعتن میاد. انتقال از دنیا به برزخ همین طور است، انتقال از برزخ به قیامت این طور است. لذا انسان مبهوت میشه. خیلی ها به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله علیه، خیلی ها نمیفهمن که مردن، دفعتن میبینن صحنه عوض شد، افرادی رو میبینن که قبلا نمیدیدن، صحنه ها رو میدیدن که قبلا نمیدیدن، نمیفهمن چه شد. این تلقین میت هم برای همان است که برای اینها ثابت کند که شما مردید، ان الموت حقون، یعنی این که وضعی که برای شما پیش آمد این وضع مرگ است، شما الان مردید، بفهمید. اسم وفهم یا فلان یا فلان یا فلان، ان الموت حقون، یعنی این وضعی که شما پیدا کردید شما از این عالم رفتید. خیلی ها هستن که بعدها بعد از مدتی که اوضاع آرام شد می فهمه به این که مردن. لذا اول مبهوتن که این صحنه چیه، ما کجا آمدیم. اون چه که مربوط به دنیا بود یادشون میره. این تامه موت اون چنان فشار می آورد که همه این جزئیات از یادشون میره. این که گفتن اسامی 14 معصوم علیهم السلام رو مرتب بگید بعد از مسئله توحید و وحی نبوت و کتاب الهی، اینها برای اینکه تو سوال قبر از آدم این ابتداییات و الفبا رو سوال میکنن دیگه، اینا الفبای دین ماست. امام اولتون کیه؟ خب هم هر بچه شیعه میدونه دیگه. امام زمانتون کیه؟ خب همه رو میدونن. اما تامه موت به فشار مرگ مثل قده سرطان و عمل و بیهوشی اتاق عمل و اینا نیست. اونقدر مسئله تامه موت سخت است که تعبیر قرآن تو به تامه است، تامه با تای مؤلف، که همه این چیزا از یاد آدم میره. اگر سؤال قبر درباره مسائل علمی بود انسان میتوانست بگوید که انسانی که مرده است بخش از مشاعرش فعال هست، اما اون الفبای دین را از ما سؤال میکنن. خدای تو کیه؟ دین تو کیه؟ کتاب تو کیه؟ خب اینا از یاد آدم میره. اینه که میگن شما این حرفا رو تکرار کنید بعد از نمازها، این زیارت سه جانبه نه سند داره نه یک عالم و محققی رو گفته. خب آدم اگه بنا شد که یک سنتی داشته باشه 14 معصوم رو بعد از نمازها سلام بده، اینکه سه طرف ما سلام بدیم نه سندی داره نه وجه عقلی داره. یه کاری بکنیم که اینها برای ما ملکه بشه، تکرار بشه، از وجود مبارک هستمی تا وجود مبارک عزت اینا رو سوال میکنن تو قبر از ما. این تنها برای ثواب نیست، این محل ابتلاء ماست دیگر. اینا رو با جواب بگیم ثوابش هم سر جاش محفوظه. لا اله الا الله، این اذان اقامه برای همینه دیگه. توحید هست، وحی هست، نبوت هست، کتاب هست. خدا غریق رحمت کنه سیدنا استاد، این رو بارها ما تو همین مسجد حل کردیم. امام رضوان الله علیه بعد از رحلت مرحوم بروجردی رضوان الله علیه، وقتی ایشون تو مسجد اعظم بودن منبر اون گوشه بود، ایشون آخر درس یعنی درس بخواست تعطیل بشه، خب مسجد نصیحتی میکردن. یکی از نصایحی که بالاخره با سبک و سیاق عرفانی ایشون هماهنگ بود نقل فرمودن این است که اولین بار با این بیان رو از لبان مطهر ایشون شنیدیم، بعد روایت چه پیدا کردیم. ایشون فرمودن که خیلی ها هستن که وقتی مردن از اون سوال بکنن که من نبیوک، یادشون نیست که پیامبرتون کیه. بعد از احقابی از عذاب تازه یادشون میآید، میگویند پیغمبر ما کسیست که قرآن بر او نازل شد. هنوز نام مبارک حضرت یادشون نیست. اینه. خب این برای چیه؟ این کسی که حرف حضرت رو گوش نداد و عمل نکرد خب یادش نیست دیگر. احقاب 80 سال، بعد از 80 سال از عذاب تازه یادش می آید که پیغمبر ما کسیست که قرآن بر او نازل شده. هنوز نامبارک حضرت یادش نمیاد. اینه که گفتن این 14 نفر رو مرتب از نمازها سلام عرض کنید، زیارت ها چون فراموش نشه، برای اینکه اینا محل ابتلای ماست. خدا قره رحمت کنه مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه. خب این جزء اولیای الهی بود، این دستور داد یه انگشتری تهیه کنن که در نگین انگشتر اسامی 14 گانه رو نوشتن. بعد وصیت کردن که انگام مرگ این رو تو زیر زبانم بذاری که آماده باشه جواب. بالاخره بی اثر نیست که اگر من سوال کردن امام اول دوم سه و اینا یادم باشه بتونم جواب بگم. این طور است فرمود و تبع و احسن منزل لکم، مرگم بغتتن می آید و شما رو مبهوت می کند و تبهتهم، چه برزخ، چه قیامت صغرا، چه قیامت کبرا. این صحنه چیه؟ یه چیزایی آدم میبینه که افراد میبینه که اصلا ندید، صحنه‌هایی میبینه که اصلا ندید، اون چرا که دیده بود اصلا یادش نیست، اون چرا که میبینه اصلا ندید و نمیدونه که مرد. رضا فرمود خمین قبل ان یعتیکم العذاب بغتتن و انتم لا تشعرون، نمیدونید چه خبره. این اختصاصی به عالم و غیر عالم و محقق و عامی و اینا ندارد، چون تامه مرگ اونقدر قوی است که تمام مغزها و اعصاب رو له میکنه. اومد اون روح تنها میمونه با بدن مثالی تا دوباره در قیامت با بدن اولی برگرده. خب این اگر ملکه نباشه یادش نیست دیگر. فرمود بالاخره این بغتتن میاد. خب اگر این آیه اول ناظر به مغفرت بی توبه باشد، این همه آیات پشت سر هم درباره عذاب برای چیه؟ معلومه درباره با توبه است دیگر، بی توبه که خدا وعده موجب کلیه نداد. اون هم اشاره شد تو سوره مبارکه نساء که این تعلیق حکم بر وصل مشعر به علیت است دیگر. یه وقت از زید و عمر با هم دعوا دارن رو مسائل مالی، هر دو هم مؤمنن، این شخص طلبکار از اون شخص بدهکار، یه طلبکاری بدهکارش رو کشت. این مشمول این آیه نیست، اما دارد من یقتل مؤمنن. این تعلیق حکم بر وصل که مشعر به علیت است، گفتن به این که نازل است که من یقتل مؤمنن لایمانهی، باید میشه ارتداد، البته این جزاهو جهنم و خالدن. اما اگر نه رو مسائل مالی باشه، اون خلود به مکس طویل حمل میشه. و اگر نه تعلیق حکم بر وصل مشعر به علیت باشه، یعنی من یقتل مؤمنن لایمانهی که وصف ایمان دخیل باشه، خب البته جزاهو جهنم و خالدن دیگه. یعتیکم العذاب بغتتن، اول بغتتن میاد دوامش، چون هر شفعی که تدریجی است زمان که ندارد، یه وقتی زمانمند است. میگوین بین که فلون بنا که این کار تدریجی انجام میدهد، یا فلون نویسنده یا فلون سخنران که یک ساعت سخن رو مخند، از ساعت 8 شروع میکند. خب این امر تدریجی است، زماندار است، اما یه امر تدریجی که زماندار نیست. یه زلزله میخواد بیاد، یه سیلی میخواد بیاد، نگفتن ساعت 8 میاد، که دفعتا میاد و استمرار پیدا میکند. بین حدوث دفعی و بین وجود دفعی خیلی فرق است. نه اینکه این شی دفعی الوجود باشد، دفعی الحدوث است و تدریجی البقا. اگر این سیل آمده، این صاعقه آمده، این زلزله آمده، این دفعی الحدوث است و تدریجی البقا. این عذاب هم همینطوره، این عذاب در لحظه می آید که انسان سابقه نداره. یه وقت هست میگن فلون بیماری فلون ساعت می آید، یه وقت هست میگن که فلون زلزله فلون ساعت می آید. خب این دیگه بغتتن نیست، اما عذاب الهی که وقتی میخواد بیاد که زماندار نیست، ساعت تعیین نمی کنن، که دفعتا می آید و ادامه پیدا میکنن. خب پس این همه آیاتی که پشت سر اون قول یا عبادی است نشون میدهد که این ان الله یغفر الذنوب جميعا ناظر مسئله مغفرت مع التوبه است. الحمدلله رب العالمین.